با اعلام ساعت 9 از تهران، رادیو ایران در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. با ما همراه باشید و برنامه بعدی رو بشنوید.
رادیو ایران و برنامه گام دوم، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران. امروز هم مهمان محترم برنامه‌مون جناب آقای رامین مهمان پرست هستند، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و دیپلمات ارشد. حتما شنونده برنامه امروزمون باشید.
FM 90 مگاهرتز، رادیو ایران، گروه دانش و اقتصاد. گام دوم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی. جناب آقای مهمان پرست، بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و به برنامه گام دوم تشریف آوردید.
منم خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از اینکه باعث شدید ما مهمان مردم خوبمون مجدداً باشیم.
درود بر شما، ممنونم که میدونم که به هر حال بعد وقت بگذارید و با توجه به شلوغی که دارید، اینکه حالا دعوت ما رو پذیرفتید و مجددا تشریف آوردید خیلی باعث مسرت بنده و همکارانم هست. ممنونم واقعا ازتون. جناب آقای مهمان پرست، اگر که موافق باشید این برنامه رو اختصاص بدیم به بحث اقتدار، که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم هم ترسیم کردن اقتدار کشورمون رو از ابتدای پیروزی انقلاب و تا الان. شاخصه های این اقتدار با توجه به بیانیه گام دوم باید چی باشه؟ چجوری ما باید برسیم به اون اقتدار و بشیم یک کشور مقتدر؟
خب خیلی مهمه. شاید بزرگترین هدف از پیروزی انقلاب اسلامی ارتقاء جایگاه کشور و ملت ما و رسیدن به اون نقطه های اقتدار بود.
بله.
با تبعیت از چارچوب هایی که عقاید اسلامی به ما میگه، راهی که برای بشریت میتونه مهم باشه، برای انسانیت که الان در دنیای امروز مشکلات جدی داره و باید در این راه قدم برداشت.
بله.
اصولا به نظر میاد که دلیل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی، شاخصهای اصلیش سه بخش بود. بخش اول انسجام ملی بود، یعنی اگر یک کشوری بخواد به یک نقطه تحولی برسه و یک حرکت بزرگی رو شروع کنه، نیاز به وحدت و انسجام ملی داره.
بله.
و این یکی از شاخصهای اقتدارشه. اگر یک کشور دچار تفرقه باشه، هیچ وقت نمیتونه از منافع ملیش به خوبی دفاع بکنه. بله. و به همین دلیل دشمنان ما دائما در جهت از هم پاشیدن این انسجام ملی حرکت میکنن، سعی میکنن تفرقه بندازن، بین اونها اختلاف ایجاد بکنن و دائما طراحی میکنن در این زمینه. بحث دومی که میتونه شاخصه اقتدار باشه یا لازمش باشه، یک رهبری یکسان و واحده. ما در هر عملیاتی فرمانده واحد میخوایم. اگر فرماندهی دچار تفرقه بشه، شما قطعا به نتیجه نمیرسید. و ما از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با یک فرماندهی بسیار قدرتمند توسط امام بزرگوار روبرو بودیم و بعد از اون ادامه راه رو مقام معظم رهبری با همون قدرت و قاطعیت تا الان دنبال کردن. شرط وحدت فرماندهی میتونه بسیار حائز اهمیت باشه در رسیدن به این نقطه. به همین دلیل باز میبینید که خیلی از دشمنان طراحی میکنن تا این فرمانده مقتدر رو تضعیف بکنن یا در کنارش کسانی رو برجسته بکنن که در جهت مخالفت با این فرماندهی میخوان حرکت بکنن. در واقع تضعیف فرماندهی و رهبری یکی از توطئه‌هایی که دشمنان دارن برای اینکه اقتدار ملت رو از بین ببرن. شاخصه سوم که خیلی اهمیت داره اینی که شما انسجام ملی رو دارید، فرماندهی واحد هم دارید، ولی یک چارچوبی میخواید. اصول و ارزش‌هایی که باید حاکم باشه، اون شاخصه سومیه که برای رسیدن به اقتدار لازمه. شما باید بدونید دنبال چی هستید، هدفاتون کجاست، برای رسیدن به اون هدفهای والا چارچوبا باید مشخص باشه. بنابراین سه شاخص بزرگ اصلی که کنار هم جمع شد و باعث شد انقلاب اسلامی به پیروزی برسه، همچنان این شاخصها برای ادامه اقتدار کشور ضروریه. خب میایم ریستر میشیم که فرض کنید که جمهوری اسلامی ایران با انقلابی که در کشور خودش به وجود آورده وابستگی‌ها رو قطع کرده، میخواد مستقل رو پای خودش بیسته، دشمنان خطرناک قدرتمندی داره که دائما در جهت توطئه و تفرقه افکنی هستن. چی کار باید بکنیم برای اینکه از این حملاتی که علیه ما میشه سربلند بیرون بیایم؟ به نظرم توی این قسمت ما احتیاج داریم به بعضی از برنامه‌هایی که ما رو به اون نقطه بزرگ در جهت اقتدار برسونه. این اقتدار اولین بخشش در بخش دفاعیه. شما باید آنچنان قدرتمند باشید که کسی در تصور خودش هم نتونه به مرزهای شما ضربه‌ای وارد بکنه. در بخش دفاعی شما باید قدرت بازدارندگی داشته باشید. تو فرمایشات مقام معظم رهبری شما مشاهده میکنید که اونها به دنبال این هستند که شما رو تضعیف کنن، محدود بکنن، دسترسیتون رو به توانایی دفاعی کم بکنن تا هر موقع اراده کردن بتونن نسبت به تعرض به تمامیت ارضی اقدام کنن. به چه دلیلی این همه فشار میارن به ما که مثلا بحثای موشکی رو ما باید متوقف بکنیم؟ دلیلش چیه؟ خب ما که موشکامون جنبه دفاعی داره. چرا اگر این کار بده خودشون این همه موشکای مختلف بالستیک و قاره پیما و هسته‌ای و چیزهای مختلف دارن و دائما اونها رو مجهز به تکنولوژی‌های روز میکنن؟
دقیقاً
اگر بده همه نباید داشته باشن. اگر اشکالی نداره چرا یک کشور مستقل که دائما در معرض تهدیده، دائما تهدید میشه به این که مورد حمله قرار میگیره، نباید از خودش دفاع بکنه؟ شما ببینید چرا جنگ تحمیلی 8 ساله به وقوع پیوست؟ چرا صدام به خودش اجازه داد به کشور ما حمله کنه؟ چون در شرایطی این کار کرد که فکر میکرد ما قدرت دفاعی نداریم. انقلاب شده، ارتش ما از هم پاشیده، ما دسترسی به سلاح نداریم، یک کشوری بودیم که وابسته بودیم به قدرت‌های بزرگ و میباید اونها برای ما این سلاح رو تأمین میکردن، افراد نفوذی داشتن و مثلا فرض کنید تو فرماندهی سعی میکردن خیانت بکنن، سلاح یک جار بود در یک منطقه بود، خرج اون سلاح در یک منطقه دیگه. خب با همه اون وضعیتی که اونها طراحی کرده بودن فکر میکردن شرایط خوبیه که حمله بکنن، اون جنایت ها رو به وجود آوردن و این همه صدمه زدن به کشور ما. ما اگر قدرت دفاعی که الان داریم، اگه اون موقع داشتیم، صدام جرأت حمله به ما میکرد؟
محال.
پس اینی که مقام معظم رهبری اشاره میکنن به قدرت بازدارندگی برای همینه. شما وقتی قدرتمند بودید جنگ اتفاق نمیفته. اگر قدرتمند بودید و از خودتون میتونستید دفاع بکنید، حتما صلح تضمین میشه. بنابراین سیاست اصولی ما ایجاد صلح مقتدرانه است. برای اینکه صلح ایجاد بشه باید مقتدر باشید، باید اقتدار داشته باشید. درست. خب در این بخش ما توانایی بسیار خوبی به دست آوردیم. شاید اون نکته ای که حضرت امام در ابتدای شروع جنگ گفتن الخیر فی ما وقع، شاید این باشه که اونها خودشون باعث شدن ما یاد بگیریم رو پای خودمون باید بیستیم و باید توانایی دفاعی رو متکی به خود داشته باشیم.
دقیقا.
و الان به یه نقطه ای رسیدیم که برای اونها ایجاد ترس کرده. به جای اینکه بخوان حریم کشور ما رو دائما مورد تعرض قرار بدن، وحشت کردن که دشمنان این کشور مثل رژیم صهیونیستی در اطراف مرزهای خودش احساس میکنه دوستان انقلاب هستن و اگر هر گونه خطایی بخواد بکنه با ضربه جبران ناپذیر روبرو میشه.
درسته.
پس در بخش دفاعی ما نیاز به قدرت بازدارندگی داشتیم و داریم و این رو هیچ وقت هم قابل مذاکره نمیدونیم، چون برای دفاع از کشورمون اونو ضروری میدونیم. این یه بخش از کاره. بخش دیگر هم خدمت
بخش دیگر هم پس اجازه دید که بریم تو بخش بعدی. خیلی ممنونم، چه صحبت‌های جذاب و شیرینی. شنوندگان عزیز، خواهش میکنم که دقت کنید به صحبت‌های جناب آقای مهمان پرست. اینا تمام نکات ریزی است که میدونم قطعا برنامه قبلو اگر شنیده باشید در ارتباط با اینکه حالا چرا ما نمیخوایم اساسا با آمریکا ارتباط برقرار نکنیم، دلایلش این صحبت هاست، چون میخوان ما رو تضعیف بکنن، چون نمیخوان ما با هم متحد باشیم، چون دوست ندارن که ما به اون جایی برسیم که به هر حال حق مردم ایران هست. با ما همراه باشید تا فرصت بعدی ادامه صحبت ها رو بشنوید.
اونجایی که شما میبینید غربی ها به یک دولتی به یک کشوری کمک میکنن، در حقیقت برای خودشون دارن کار فراهم میکنن. بله، غربی ها به رژیم طاغوت کمک میکردن، اما این در واقع کمک به او نبود، کمک به فروش سلاح خودشون بود، کمک به تسلط بی قید و شرطشون بر نفت کشور بود، کمک به وجود 60,000 نیروی مستشار نظامی در کشور بود. اگر یه جایی کمکی هم بکنند، در واقع کمک به خودشون هست، کفه خودشون رو دارن سنگین میکنند، از اونها انتظار کمک نمیشه داشت.
شنونده برنامه گام دوم هستید. شنوندگان جان، مبحث دوم رو بشنوید از جناب آقای مهمان پرست.
بله، شما برای اینکه به اون نقطه اقتدار برسید، بعد از اینکه اقتدار دفاعیتون رو تثبیت کردید یا همزمان با اون، باید دسترسی به فناوری‌های روز دنیا داشته باشید. تکنولوژی‌های پیشرفته دنیا رو باید به دست بیارید.
بله.
هر کشوری برای توسعه و پیشرفت خودش نیاز به این فناوری‌ها داره. بنابراین باید جوان‌های ما تمام تلاششون رو بکنن در کسب علم و دانش روز دنیا. ما موقعی میتونیم در بخش‌های مختلف مدعی باشیم که در پیشرفت کشورمون سعی خودمون رو کردیم، تلاش کردیم، که هم زمینه دسترسی جوان‌ها رو به این موضوعات فراهم بکنیم و هم تشویق کنیم، حمایت کنیم. شما ببینید در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جوان‌های ما علی‌رغم همه تحریم‌هایی که صورت گرفته، در بخش‌های مختلف هوافضا، در بخش دانش هسته‌ای که بسیار دانش پیچیده‌ای،
بله،
در بخش نانوتکنولوژی، در بخش‌های مختلفی که برمیگرده مثل سلول‌های بنیادی، تو بخش‌های مختلف بچه‌ها پیشرفت‌های بزرگی کردن.
بله،
الان حرف‌های اساسی دارن برای دنیای امروز. ما نیاز داریم، باید برای اقتدار کشور جوان‌های ما تمام سعی و تلاش خودشونو بکنن. دقیقاً به همین دلیله که دشمنان این ملت سعی میکنن دسترسی جوان‌های ما به این دانش‌های پیشرفته رو محدود بکنن و جلوی اون رو بگیرن. و الا همونطور که من قبلا هم خدمتتون گفتم، در بخش دانش هسته‌ای اونا بهتر از همه میدونن که ما به هیچ وجه فعالیت غیر صلح‌آمیز نداریم.
درست.
از همه بهتر میدونن با تمام امکاناتی که در اختیارشونه که فعالیت‌های ما صلح‌آمیزه، ولی برای اونها قابل قبول نیست وقتی میبینن که به یکی از پیچیده‌ترین دانش‌ها ما دسترسی پیدا کردیم. وقتی ما بحث هسته‌ای رو شروع کردیم، اونها فکر میکردن که بدون کمک اونها این کار ابتر میمونه و سعی میکردن ما رو مورد فشار و تهدید خودشون قرار بدن. وقتی دیدن نه، بچه ها دارن کار میکنن. بحث سانتریفیوژا که شروع شد، وقتی دیدن که سانتریفیوژهای نسلای جدیدم بچه‌ها دارن طراحی میکنن، میگفتن خب شما غنی سازی رو بیشتر از مثلا 3.6 نمیتونید انجام بدید. وقتی دیدن نه، بچه‌ها غنی سازی رو تا 20% هم میتونن انجام بدن، چون ما که دنبالش نبودیم. همون موقع ما دنبال این بودیم که سوختو بخریم از اونا، چون برای ما صرف نمیکرد که خودمون تولید کنیم. درست. نه اینکه توانایش نداشته باشیم، تو صرف نمیکرد، ما نیازی نمیدیدیم. ولی اونها برای راکتور تحقیقاتی تهران که خودشون در ایران ایجاد کرده بودن قبل از انقلاب و سوختش رو خودشون در اختیار ما میذاشتن، برای اینکه ما رو تحت فشار قرار بدن، گفتن سوخت 20% بهتون نمیدیم. همین باعث شد که جوانهای ما سوخت 20% خودشون تولید کردن، صفحات سوخت خودشون تولید کردن. و وقتی اینا دیدن که نه، جوانهای ما این امکاناتو دارن پیدا میکنن، بعد شروع کردن فشار آوردن. ببینید، ما در بخشهای مختلف جوانهامون این توانایی رو دارن، ما هم باید حمایتشون کنیم. ما برای رسیدن به اون نقطه اقتدار حتما باید روی دانش سرمایه گذاری بکنیم. نکته سوم و قدم سوم برای رسیدن به اقتدار بخشای اقتصادیه. حتما باید اقتصاد از یک زیربنای قوی برخوردار باشه. اقتصادهای وابسته در دنیای امروز به جایی نمیرسه. کشورهایی که تک محصولی هستن ممکنه تنبل بار بیان و اتکای همیشه به اون محصول تکی خودشون داشته باشن. نفت برای کشور ما نباید باعث بشه که ما خلاقیتامونو در بخشای اقتصادی دیگه متوقف بکنیم. نفت ما و درآمد اون باید صرف صنایع بزرگ و زیربنای کشور بشه. برای زیرساختای بزرگ کشور برای پیشرفت و توسعه باید استفاده بشه. نباید به هیچ وجه درآمدهای نفتی هزینه‌های جاری کشور رو پوشش بده. بنابراین در اقتصاد ما باید قدم‌های بزرگ برداریم تا به اون اقتدار برسیم. چه شکلی این امر امکان پذیره؟ باید تکیه به مردم کرد، باید بخش خصوصی به میدان بیاد، باید میدان داد تا اونها بیان از خلاقیتشون استفاده کنن. شما اگر بخش خصوصی رو در موضوع اقتصاد حمایت بکنید، اون وقت شاهد خواهید بود، چون منافعش در اونه که تولید رو با کیفیت انجام بده، هزینه ها رو پایین بیاره، درآمدها رو افزایش بده، راه های صادراتی رو پیدا بکنه و با تکنولوژی های جدید، ماشینات جدید سعی بکنه رقابت کنه با دنیای امروز. بنابراین از راه های دیگه اقتدار بخشای اقتصادی، موضوعی که مقام معظم رهبری بارها اشاره کردن، ولی متاسفانه اون نقطه مطلوبی که ما باید داشته باشیم هنوز بهش نرسید.
بسیار هم عالی، ممنونم از توضیحاتتون. اجازه بدید که یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم و یک جمع‌بندی بکنیم صحبت‌های امروزمون رو. ممنونم، بفرمایید، خواهش می‌کنم.
گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران، گام دوم، جمعه ها ساعت 9 صبح.
دوستان عزیز شنونده، داریم به اتفاق دقایق پایانی برنامه گام دوم این هفته رو سپری میکنیم. جناب آقای مهمان پرست، فکر کنم در حدود 3-4 دقیقه فرصت داشته باشیم برای جمع‌بندی صحبت هامون، بفرمید. خواهش میکنم.
خب ما بحثایی که در جلسات قبلم داشتیم پایش این بود که 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، مقام معظم رهبری بیانیه‌ای رو به اسم گام دوم صادر کردن. بله. مروری داشتن بر 40 سالی که پشت سر گذاشتیم، پیروزی ها و موفقیت هایی که به دست آوردیم، نگاه بلندی که به آینده با تکیه بر جوان ها داشتن، و ما هم تو بحثمون به این اشاره کردیم که بالاترین هدف ما رسیدن به اقتدار کشور، به عزت این مردم بزرگه و باید برای اون تلاش بکنیم، و نقشی که سیاست خارجی میتونه داشته باشه برای رسیدن به اون نقطه. همونطور که من قبلا هم اشاره کردم، ما کشوری داریم که سرمایه های بزرگی داره. بزرگترین سرمایه کشور ما نیروی انسانی اونه. بله. نیروی جوان اونه که بیش از نیمی از کشور را جوان ها تشکیل دادن. نیروهای با استعداد، ما منابع غنی زیرزمینی داریم، منابع بزرگ انرژی داریم، معدن در بخش‌های مختلف یکی از نقاط قوت کشور ماست که باید از اون استفاده بشه. ما موقعیت تاریخی و فرهنگی فوق‌العاده‌ای برای گردشگری داریم. کمتر کشوری پیدا میشه چنین تاریخ بزرگی داشته باشه. فرهنگی که جذابه و خیلی عاشق این فرهنگن. ما موقعیت استراتژیک جغرافیایی داریم. ما در محل تقاطع کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب قرار گرفتیم. محل دسترسی کشورهای مختلف برای بازارهایی که دنبال اون هستن و ما میتونیم از این فرصت فوق‌العاده استفاده کنیم. ما در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس در یک موقعیت بسیار استراتژیک قرار گرفتیم. وجود تنگه هرمز، وجود دسترسی آب‌های جنوب در شمال کشورمون آب، اینها چیزهایی که کشورهایی که در شمال ایران دسترسی به آب‌های آزاد ندارن، اینها نیاز به ما دارن برای صادرات و وارداتشون. ما میتونیم از فرصتایی که در اختیارمون هست برای پیشرفت کشور استفاده بکنیم. دستگاه سیاست خارجی آماده است و باید تلاش بکنه تا از روابط خارجی برای ایجاد تسهیلات، برای استفاده از این مزیت‌ها، برای برداشتن گام‌های بزرگی در جهت رسیدن به اون اهدافی که مقام معظم رهبری ترسیم کردن استفاده بکنه و انشالله این دورنما با کمک مسئولین و این جوانها به اون نقطه درخشان خودش برسه.
انشالله که اون روز رو خیلی زود خواهیم دید. بسیار سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونم از شما شنوندگان جان که این برنامه گام دوم رو هم شنیدید. با شما خداحافظی میکنم جناب آقای مهمان‌پرست.
خیلی ممنونم. آرزوی سلامتی و موفقیت برای همه مردم خوبمون، به خصوص جوانای کشورمون.
سپاسگزارم. من هم برای تک تک شما شنوندگان جان آرزوی بهترین ها رو دارم. خدا نگهدارتون باشه.
ای سرزمین من، شور آفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست عقلی من. ای خاک مهرایی، آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
فردا دوم شهریور اولین روز از هفته دولت هست، هفته‌ای که به منظور آشنایی هرچه بیشتر مردم با فعالیت‌ها، اهداف و برنامه‌های دولت به این نام مزین شده، با این امید که دولت و ملت در مسیر این هدف گذاری ارزشمند چون این فرصتی رو غنیمت بشمارند و برای ایجاد وحدت و همدلی تا جایی که میتونن تلاش کنن برای داشتن ایرانی سربلند و سرفراز.
کشور نازم، وطنم ایرون، برگ سردارم، بیشه شیرون. ز تو ای ایرون، دیرا بو هر دم، خشک سالی و دارو و ماتم. نوم تو افتخارم، تو نی گل بهارم، سی تو جون درد ایل و تبارم.
نوم تو افتخارم، تو نی گل بهارم، سی تو جون درد ایل و تبارم.
خلیج فارس تو دو شمال خزر بسته به جونم گر بختیاری هم پاسدار وطن و برناو بشونم نوم تو افتخارم تو نی گل بهارم سی تو جون درد اینو تبارم که فردوسی وطن سینا اون سیاوش کشور پاکم بهترین خاکم وارگ رستم و اونه آرش نوم تو افتخارم تو نی گل بهارم سی تو جون درد اینو تبارم
صبح تعطیل بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو می کنم. بعد از پخش چند آگهی بازرگانی دعوت می کنم برنامه صبح جمعه با شما رو بشنوید.
دوست داری وقتی بزرگ شدی چی کاره بشی؟
دندون پزشک.
سعی می کنیم امکانات خوبی رو براش فراهم کنی.
من می خوام در آینده فوتبالیست بشم.
داره که از فوتبال میره.
دوستم آتش نشان بشم.
آخه دخترم خیلی شجاعه.
اسباب بازی فروشی.
خیلی اسباب بازی دوست داره.
دوست داری خونه داشته باشی؟
چی؟ بابا خونه میخوام؟
آنها برای خانه دار شدن به کمک شما نیاز دارند. تسهیلات حساب پسنداز مسکن جوانان، نقشه‌ای برای خانه دار شدن فرزندتان. بانک مسکن به فردای بهتر میاندیشد.
خانه خود را با فولاد هیربود بسازید. تولید کننده مقاطع صنعتی و پروفیل ساختمانی. فولاد هیربود، استحکام ماندگار.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چیه بابا چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا، منم گشنم شد.
محصول مورد نظر را به سامان